ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 15 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 6 ماه اوت سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. سپاسگزاری میکنم از همراهی همیشگی شما با تمام بخش‌های خبری و به ویژه مجله‌های ما. در این مجله حاصل تلاش همه همکارانم رو خواهید شنید و آزاده اسدی اینجاست با دستی پر از خبر از او بشنویم.
متشکرم علی جون. سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی بازگشت مجدد تحریم‌ها علیه ایران را از بامداد سه‌شنبه به وقت تهران امضا کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دونالد ترامپ زمان امضای این فرمان اجرایی سیاست آمریکا را وارد کردن حداکثر فشار اقتصادی به ایران خوانده است. آسوشیتد پرس گزارش داده مقام‌های وزارت خارجه آمریکا می‌گویند بیش از 100 شرکت بین‌المللی موافقت کردند تا بازار ایران را ترک کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران باقی می‌ماند تا زمانی که به گفته او دولت جمهوری اسلامی ایران تغییرات اساسی را اعمال کند. بازگشت تحریم‌ها ایران از جمله خرید و فروش اسکناس‌های دلار یا اسناد متکی بر دلار از سوی دولت ایران، داد و ستد طلا یا سایر فلزات گرانبها را هم هدف گرفته است. همچنین خرید و فروش مستقیم یا غیر مستقیم فلزات خام یا نیمه تمام مثل آلومینیوم، فولاد و زغال سنگ و نرم افزارهای مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی از جمله این تحریم هاست. اتحادیه اروپا میگوید از نیمه شب سه‌شنبه آماده اجرای تدابیری است برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران که از تأثیرات تحریم‌های آمریکا در نظر گرفته بود. به گزارش آسوشیتد پرس، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرده طبق قانون موسوم به مقررات انسداد، پیروی شرکت‌های اروپایی از تحریم‌های آمریکا متوقف می‌شود مگر آنکه کمیسیون اروپایی مجوز آن را رسما به شرکت‌ها بدهد. مقررات انسداد همچنین راه تأثیرگذاری تحریمی دادگاه‌های آمریکایی را در اروپا مسدود می‌کند و به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از تحریم علیه خود را باز پس گرفته و جبران کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه با اشاره به اعمال تحریم‌های جدید آمریکا گفته است اتفاقی نمی‌افتد و شرایط فعلی بسیار بهتر از شرایط قبل است. آقای ظریف در شرایط این اظهارات را بیان کرده که پیشاپیش اعمال تحریم‌های جدید و به دنبال خروج آمریکا از برجام نرخ ارز و طلا به شکل بی سابقه‌ای رشد کرده و قیمت سایر اقلام هم به شدت بالا گرفته است. وزیر خارجه ایران در سخنان اخیر خود همچنین درباره عزم دولت آمریکا درباره مذاکره با ایران ابراز تردید کرده است. وزیر کشور روز دوشنبه گفت امسال دست کم 20 اعتراض و درگیری مرتبط با مسئله آب وجود داشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالرضا رحمانی فضلی این موضوع را در نشست با فعالان سازمان‌های غیر دولتی ایران اعلام کرده است. بیش از این، گزارش حاکی از اعتراض کشاورزان منطقه شرق اصفهان به اختصاص نیافتن حقابه در ماه‌های اخیر بوده است. همچنین درگیری بین اهالی یک روستا با ماموران نیروی انتظامی در کازرون در استان فارس در روز 21 تیر ماه یک کشته بر جای گذاشت و چند مامور پلیس هم زخمی شدند. از آن هم تجمع‌های اعتراضی در برازجان مرکز شهرستان دشتستان در استان بوشهر در تیر ماه انجام گرفته بود. دادستان عمومی انقلاب کرج روز دوشنبه گفت کشته شدن یک جوان در جریان تجمع‌های اعتراضی روزهای اخیر در این شهر در دست بررسی است. به گزارش ایسنا، رضا شاکرمی در سخنان گفته است سخنان منتسب به خود در مورد کشته شدن مقتول به دست تظاهرکنندگان یا هر فرد دیگری را تکذیب می‌کند. در موارد مشابه پیشین، مقام‌های امنیتی و قضایی کشته شدن تعدادی از افراد در جریان اعتراض‌ها را به افراد ناشناس، ماموران سرویس‌های امنیتی غرب و افرادی از بین معترضان نسبت داده بودند. و در خبر دیگر، مجید مددی، پژوهشگر فلسفه و منتقد ادبی روز دوشنبه در سن 83 سالگی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید مددی دانش آموخته رشته علوم سیاسی در دانشگاه منچستر بود و مدرک دکترای رشته فلسفه سیاسی داشت. مجید مددی پس از بازنشستگی از تدریس در دانشگاه به عنوان مترجم و پژوهشگر فعالیت داشت و از جمله کتاب‌های علم و ایدئولوژی از لوی آلتوسر، جهان حقیقی دموکراسی و فلسفه و هنر از دیدگاه مارکس نوشته میخائیل لیفشیتس را ترجمه کرده بود. آقای مددی سالهای زیادی را پس از فراغت از تدریس صرف ترجمه آثار مختلفی در زمینه علوم اجتماعی و ادبیات از جمله آثار هایدگر و آلتوسر کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دونالد ترامپ امروز فرمان آغاز مرحله اول تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. واکنش اتحادیه اروپا به تحریم های آمریکا.
گفتن که ما میدونیم که اعتبار حقوقی نداره این تصمیم خزانه‌داری آمریکا، ولی که این مهم نیست برای ما. بزرگترین اقتصاد دنیا و بخش مالی این اقتصاد داره ما میگه که ما شما تنبیه خواهیم کرد و ما نگران اون هست.
در مورد حضور رئیس جمهوری ایران در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان، علی مطهری میگوید که روحانی شجاعت بیان همه حقایق را ندارد. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بامداد دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با امضای فرمانی دستور اعمال دور اول تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد. به سراغ همکارم نادر صدیقی میریم که در واشنگتن هست و آقای صدیقی اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم. نخست از دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از شما بشنویم.
سلام عرض میکنم. بامداد امروز دوشنبه 90 روز پس از خروج از توافق اتمی برجام، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان تجدید تحریم ها علیه دولت ایران رو امضا کرد و با امضای اون اعمال این تحریم ها از نخستی ساعت بامداد فردا سه‌شنبه شروع میشه. رئیس جمهوری آمریکا گفت که اعمال این تحریم ها برای وارد آوردن بیشترین فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامیه. همزمان با امضای این فرمان، آقای ترامپ طی بیانیه بار دیگه به آمادگی خودش برای گفتگو با رئیس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت او برای دستیابی به یک توافق همه جانبه با دولت ایران همچنان آماده است. توافقی که به گفته او از اقدامات شریرانه رژیم ایران گرفته تا برنامه موشک‌های بالستیک، پشتیبانی از تروریسم و سایر مسائل رو در بر می‌گیرد. آقای ترامپ در همان حال از خواستای مردم ایران هم پشتیبانی کرد و گفت که همچنان در کنار مردم رنج دیده ایران خواهد ماند، مردمی که وارثان قانونی میراث غنی ایران و قربانیان واقعی سیاست‌های رژیم ایران هستند. همزمان با امضای فرمان ریاست جمهوری، وزارت خزانه‌داری آمریکا هم طی بیانیه جزئیات تحریم‌هایی را که از نخستین دقیقه روز سه‌شنبه 16 مرداد ماه به اجرا گذاشته میشه منتشر کرد. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، در این مرحله جدید چه بخشی از اقتصاد ایران شامل میشه؟
بر اساس اطلاعیه بلندبالای وزارت خزانه‌داری، مهمترین بخش‌ها را میتونم به این موارد خلاصه بکنم: خرید و فروش دلار آمریکا و اوراق بهادار متکی بر دلار، دادن تسهیلات مالی به ایران، فلزات گرانبها مانند طلا، کشتیرانی و به طور کلی بخش حمل و نقل دریایی و خدمات بندری، خرید و فروش محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی، صنایع هواپیمایی و صنایع خودروسازی، واردات فرش و مواد خوراکی از ایران. علاوه بر این، گرافیت یا سرب سیاه، آلومینیوم، فولاد و زغال سنگ هم جزو تحریم ها هستند. خب مطلع هستی خانم روانشاد که تحریم های بخش انرژی ایران و به عبارتی نفت و گاز از نوامبر آینده برابر با 13 آبان ماه شروع خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پس از امضای فرمان روز دوشنبه هشدار داد که اشخاص حقیقی و حقوقی که از این پس به معامله با دولت ایران ادامه بدن با پیامدهای سختی روبرو خواهند شد. هشداری که وزیر خزانه داری آمریکا همون را تکرار کرده و در جا به جای بندهای اطلاعیه خود این نکته رو مورد تاکید قرار داده. آقای ترامپ در هشدار خودشون از تمام کشورها دعوت کرد تا در جهتی گام بردارند که رژیم ایران رو در برابر گزینه‌های روشن قرار بده یا از تهدید و سیاست‌های بی‌ثبات کننده دست برداره و با اقتصاد جهانی در هم بیامیزه و یا به همین راهی که تاکنون رفته ادامه بده و اسیر انزوای روزافزون بشه. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، در نهایت اتحادیه اروپا روز دوشنبه امروز اعلام کرد که از شرکت‌هایی که متعلق به کشورهای عضو این اتحادیه هستند و با جمهوری اسلامی همچنان داد و ستد میکنن حمایت خواهد کرد. خب در این صورت واکنش دولت آمریکا به این مسئله چه بوده؟
برعکس اروپا، آمریکا به طور کلی در این زمینه نگرانی نداره. امروز در آستانه صدور فرمان رئیس جمهوری آمریکا، یکی از مقام‌های وزارت خارجه در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ها علاوه بر اطلاعاتی که ارائه داد در زمینه تصمیم و عزم آمریکا برای اعمال دقیق تحریم‌ها گفت که در این زمینه ایالات متحده قاطعانه عمل خواهد کرد. ولی مهمتر از او سخنان رئیس جمهوری، اظهارات وزیر خارجه و همینطور اطلاعیه وزیر خزانه‌داری آمریکاست که جملگی به این مسئله تاکید کردند. به این ترتیب موضع ایالات متحده که پیش از این هم روشن شده بود بار دیگه تصریح شد. نکته دیگری هم که امروز پس از امضای فرمان رئیس جمهوری و صدور اطلاعیه وزارت خزانه‌داری مجدداً مطرح شد، احتمال بستن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران بود که در این زمینه جان بولتون رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید اون رو بدترین اشتباه توصیف کرد. با این حال او گفت که این تهدید یک بلوف سیاسی از جانب جمهوری اسلامیه. آقای بولتون در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اضافه کرده که اگر حکومت ایران برای گفتگو با دولت ترامپ واقعا جدی باشه، باید در مورد برنامه اتمیش با واشنگتن به توافق برسه. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. با نادر صدیقی همکارمون از واشنگتن با ما همراه بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا علیه ایران با واکنش اتحادیه اروپا روبرو شده، به گونه‌ای که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترکی نوشتند، برای بازنگه داشتن کانال‌های مالی موثر با ایران تلاش خواهند کرد. در این بیانیه آمده که برجام با هدف اطمینان یافتن از اینکه برنامه اتمی ایران صلح‌آمیز باقی خواهد ماند به دست آمده است. با این اوصاف مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن با قدرت به اعمال تحریم‌ها خواهد پرداخت. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، ابتدا از نتیجه مشورت‌های از او پرسیده که در روزهای اخیر توسط نهادهای اقتصادی اروپا با او صورت گرفته است. بشنویم از مهرداد عمادی.
بیشتر مشاهده که میتونم اشاره بهش بکنم اینه که تقریبا 4/5 مؤسسات و نهادهایی که تماس گرفتن اینها اروپایی بودن، که خب این زیاد غیر عادی نیست به خاطر اینکه هم پیشینه کاری من در اروپا بوده، ولیکن بخش دیگرش اینه که اینها نهادهایی بودن که قراردادهای بسیار دراز مدت یا دراز مدت قراردادهای سنگین با ایران دارن. تقریبا همه اینها 9 مورد بوده از چهارشنبه و هر 9 مورد که این آخرین موردش امروز صبح یک کنسرسیوم بانکی سوئیسی بودن تصمیم گرفتن که کوتاه‌ترین راه خروج رو انتخاب بکنن.
خب منظورتون خروج از توافق‌هاشون با ایران؟
بله. و نگران کننده ترین بخش این شاید این باشه برای ایران، اینجا که ایران میگم خب واقعا مردم ایران، اینه که اینها خودشون میپذیرند که یک، این تحریم‌ها از نظر حقوقی نمیشه توجیه کرد، ولی اون چیزی که امروز صبح به من گفتن و شاید از همه مشاهدات یا گفته های خود من بهتر بود، گفتن که ما میدونیم که اعتبار حقوقی نداره این تصمیم خزانه‌داری امریکا، ولیکن این مهم نیست برای ما، بزرگترین اقتصاد دنیا و بخش مالی این اقتصاد داره ما میگه که ما شما تنبیه خواهیم کرد و ما نگران اون هستیم. حالا تا بخواهیم بیان وارد پرونده های حقوقی بشیم و نتیجه اونو پیدا کنیم، ما ترجیح میدیم که وارد اون بخش نشیم. در این راستا من فکر میکنم که خزانه‌داری امریکا در حقیقت موفق بوده اینجا. هنوز که تحریم ها از فردا قرار بخش عملی این بسته اول شروع بشه، انقدر ما یک همچین عکس العمل گریز میبینیم از نهادهای اروپایی، من تصور میکنم شاید 2 یا 3 هفته دیگه از امروز خیلی خیلی این خروج و این فضا سنگین تر خواهد بود.
این در حالی هستش که ایران امیدهایی بسته به اتحادیه اروپا و امیدوار هست که دست کم اتحادیه اروپا بتونه جلوی اقدامات آمریکا بایسته و یک جوری به ایران کمک کنه. پس به این ترتیب آیا امیدی ایران نباید ببنده؟
من فکر میکنم چرا ما باید امید داشته باشیم، مردم ایران باز ما میگیم و رهبری سیاسی ایران، ولی 2 مورد اشاره من باید بکنم. یکی اینکه من در این ماها به نشستم که در درون ایران فهم از سیستم اقتصاد جهانی و مدیریت این و نحوه کار اقتصاد جهانی در حد واسطه و دلالی و قاچاق کالاست و اون مسائلی که در سطح اقتصاد جهانی به اینجا رسیده که ما شامل این جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت های اقتصادی در سیستم های مالی هستیم، اینها واقعا در ایران درست فهمیده نشد. ایران نگاهی که داره اینه که اتحادیه اروپا این را حمایت خواهد کرد و در چه خواهند ایستاد در مقابل امریکا. تفاوت اینه که در امریکا خزانه داری امریکا اقتصادی که به هر حال در حجم برابر یک کمی کوچکتر تمام اتحادیه است، ولی خب یک اقتصاده. این یک اقتصاد یک سیستم اجرایی داره، یعنی قوه اجرایی یا شاخه اجرایی مال یک دولته. از آن طرف شما اتحادیه اروپا دارید که درسته که اقتصادش هم اندازه یا یکمی بزرگتر ایالات متحده است، ولی اینها 27 کشور هستند با 27 خزانه داری، با 27 دولت. بعضی دولت‌ها دولت‌های سوسیال دموکرات هستند، بعضی دولت‌ها تمایل به راست دارند، و در حالی که ما سه کشور کلیدی آلمان، فرانسه، بریتانیا گفتن، حالا فرانسه که ما می‌دونیم که بعضی وقتا روی دیوار می‌شینن اینها، ولی که به هر حال آلمان و بریتانیا این درسته که خواهان جلوگیری از این تصمیم یک طرفه امریکا هست، چون بندر قانونی و پیامدهای منطقه‌ای بسیار بسیار منفی می‌بینن، و فرانسه هم حالا لااقل در بیرون میگه که ما هم جزء این توافق هستیم. ولی که شما می‌بینید کشورهای مثل لهستان، مثل اسپانیا، اینها مستقیما میگن که نه ما می‌خوایم کار به ایران بکنیم، نه تمایل داریم، برای اینکه ایران در مسائل مربوط به پولشویی و شفافیت نه تنها بهتر نشده، و این دیگه آخرین گزارش سه هفته پیش شفافیت بود، حتی بدتر شده، به خاطر اینکه حضور نهادهای امنیتی در پروژه‌های بزرگ بیشتر شده. درجه در خود اتحادیه اروپا وقتی که خانم موگیرینی یا آقای تاسک به عنوان رئیس شورای اجرایی یا آقای یونکر که بخش تجارتی میگن که ما از این حمایت میکنیم، این به معنای این نیست که 27 کشور از این حمایت میکنن، این به معنی اینه که میخوان اینو بکنن، ولی در داخل خود اون اقتصاد مهمم امریکا اونجا ابزار جریمه داره برای شرکت‌های خودش و برای شرکت‌های اینجا نداره. اینجا ابزار جبران باید باشه، ولی با کدوم منابع مالی؟ ما الان منابع مالی که می‌دونیم که تا دیگه ارزیابی کرده که می‌تونه فراهم بکنه زیر 14 میلیارد یورو، در صورتی که این فقط احتیاج است که 3 تا یا 4 مورد رو خزانه‌دار امریکا جریمه سنگین بکنه، این صندوق خالی بشه. این یک درگیری نابرابره، یعنی اروپا نیت داره و تصمیم داره، ولی منابعی که در این درگیری و چالش هست اینها هم اندازه و هم وزن نیستن.
الان با توجه به وضعیتی که شما ترسیم کردین که اروپا به دلیل عدم یک پارچگی نمیتونه به ایران کمک بکنه، پس چه راه حلی به نظر شما برای ایران وجود داره برای اینکه بتونه از این وضعیت بیرون بیاد؟
9 سال پیش این پاسخ بارها داده شده که این راه بیرون آمدن از این بنبست و از این محاصره شدن اقتصادی در حقیقت که هدف اینه بسته است، یعنی که رفتار ایران تغییر کنه. ما چقدر حالا بپریم پایین مشتکان بدیم، در حال حاضر این نگاه نیست در واشنگتن که تغییر رژیم، این هست که تغییر رفتار بنیادی، و این باید از اینجا شروع بشه که گام اول این ایجاد شفافیته، و بخش اول این ایجاد شفافیت امضای کنوانسیون مربوط به شفافیت مبارزه پوش کردن که ما خودمون میایم یه قانون درست میکنیم، به ایران میگه ما قانون خودمون میکنیم، شما مسابقه جام جهانی فوتبال برید میگید ما مقررات داوری رو قبول نداریم، ما خودمون مقررات داوری رو، ما پنالتی به این شرط پنالتی رو قبول میکنیم که این باشه، اینها رو هیچ کس قبول نمیکنه. جهان اقتصاد جهان یک سری مقررات داره، همون باید بپذیرن اگه شما میخواد جزء اون باشید. تا ایران این کار نکنه، اون گام ایران بکنه و نشون بده در عمل این امضا شد که دفاتر باز بشه برای انتقال پولها که چه اتفاقی افتاده، این پولها که به خارج میره کجا میره، این یک مقدار ایجاد انرژی مثبت یا ایجاد این میکنه که میشه یک مقدار حداقل یک مقدار کم به ایران اطمینان کرد. از اونجا حرکت بعدیتون اینه که خب حضوری که شما دارید در کشورهای مثل سوریه و کشورهای دیگه، اینها توجیه منطقه‌ای چیه؟ چون واقعا توجیه منطقه‌ای به اون صورتی که ایران میگه وجود نداره. این معنیش اینه که یک مقدار ایران پس از چند دهه خردگرایی میکنه در مسئله پوشش و حفاظت منافع ملی. تا زمانی که اون کار نکنیم، من بارها گفتم کلید تمام این مسائل در درونه، و این کلید به نظر میرسه که جایی گذاشته شده که هیچ کس دسترسی نداره.
با دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین المللی آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
الان 30 سال از جنگ تمام شده، ولی هنوز اونجا آب نیست، برق نیست، بهداشت نیست، مدرسه نیست، تو کبر درس میخونن، هیچ چیز نیست. آخه این چه وضعه؟ همه حواس سوریه و لبنان و فلسطین و یمنه. اگر که ورق بر بگرده انقلاب دیگر بشه، شما همین لبنان و سوریه بشه، ما پرواندگی نخواهند داد. فقط پول شما رو میخواهند، نه شما.
با توجه به مسائلی که برای کشور عزیزمون در جریان هست و مانورهای سپاه پاسداران و اقدامات دیگه‌ای که باعث تنش ممکنه بشه در منطقه و خلیج فارس و افزایش بی سابقه قیمت ارز و دلار، خواهشمندم مسئولین کاری بکنن که یه مقدار تنش کمتر بشه تا حداقل دلاری که قراره تا 20,000 تومان در روزهای آینده بره این مسئله پیش نیاد.
تهدیدهای مقامات جمهوری اسلامی علیه آمریکا آدم رو یاد اون داستان بدا به حال روس، بدا به حال روس دوران فتحعلی شاه قاجار میندازه. فتحعلی شاه قاجار برای اینکه خودش رو توجیه کنه برای امضای قرارداد ترکمنچای، هر آنچه که میگفت به اطرافیانش میگفت جلوی مردم بگین بدا به حال روس در یک بار عام. میگفت من روس رو نابود خواهم کرد، همه میگفتن بدا به حال روس، بدا به حال روس. من قشون خراسان و اصفهان رو به روس خواهم فرستاد تا پتر کبیر رو نابود کنن، همه میگفتن بدا به حال روس. دست آخرم گفتن مبادا این کارو کنید پادشاه، چون عالم به هم خواهد ریخت و زیر و رو خواهد شد. اونم گفت باشه، پس این کارو نمیکنم، پس قرارداد ترکمنچای امضا کنیم. حالا یه افرادی مثل آقای مثلا محسن رضایی میاد میگه ما آمریکایی‌ها رو گروگان میگیریم، اون یکی میگه تنگه رو میبندیم، یکی میگه اون یکی تنگه رو میبندیم. این داستان آدمو یاد همون بدا به حال روس دوران فتحعلی شاه قاجار میندازه.
تمام ایرانی ها و تمام ایران زمین رو ویران کردین و ایرانی رو اصلا به حساب نمیارین. حالا زمان اینه که به ماهیت شما مردم پی بردن، باید برین، چه به زور و چه به میل. زمان اون رسیده که مردم دیگه شما رو نمیخوان و از شما متنفرن. خدا حافظ شما.
شما شنونده خوب ما هم از حق آزادی بیان خودتون استفاده کنید و با گذاردن پیام روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا خودتون رو به تریبون آزاد متصل کنید. 00420221122112. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. و ما علی مطهری در مورد حضور رئیس جمهوری در مجلس برای پاسخ به نمایندگان گفت که روحانی شجاعت بیان همه حقایق را ندارد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهوری ایران خواست در سخنرانی خود در مجلس موانع مقابل خود را بیان کند و آن را به نفع کشور خواند. طرح سوال از حسن روحانی با امضای 80 نماینده مجلس روز 10 مرداد ماه وصول شد و او تا شهریور ماه فرصت دارد تا با حضور در مجلس به سوالات نمایندگان که با 5 محور طراحی شده پاسخ گوید. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا جمالی بشنویم.
یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس از آمادگی خود برای حضور در مجلس و پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان خبر داد، برخی مقامات داخلی به این اقدام رئیس جمهوری ایران واکنش نشان دادند. علی مطهری نایب رئیس مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت در صورتی حضور حسن روحانی در مجلس مفید خواهد بود که به گفته او موانع پیش روی دولت را به بهانه مصلحت کشور پنهان نگذارد و بیان حقایق کند. با این حال این نماینده صریح اللهجه افزود که بعید می‌داند حسن روحانی آنقدر این شجاعت را داشته باشد که به گفته او باز به بهانه مصالح کشور موانع پیش روی دولت را بیان کند. آقای مطهری گلایه رئیس جمهوری ایران درباره مناسب نبودن شرایط و مقطع زمانی طرح سوال از او و مغایر بودن آن با اصول قانون اساسی را رد کرد. نایب رئیس مجلس افزود بر اساس اصل 88 قانون اساسی حداقل 1/4 کل نمایندگان مجلس می توانند در هر زمانی از رئیس جمهوری درباره یکی از وظایفش سوال کنند. اما روز دوشنبه در یکی دیگر از واکنش ها مجتبی ذوالنور نماینده قم و یکی از طراحان سوال از رئیس جمهوری ایران در گفتگو با سایت ایران آنلاین گفت حسن روحانی هنگام حضور در مجلس باید فقط به 5 سوالی که از او پرسیده می شود پاسخ دهد و نباید به موضوعات دیگر بپردازد. این نماینده اصولگرا همچنین با قانونی خواندن طرح پرسش از حسن روحانی در مجلس رئیس جمهوری ایران را متهم به تخلف از قانون اساسی کرد و گفت که نماینده رئیس جمهور برای پاسخگویی به برخی مسائل کشور میبایستی 22 فروردین در مجلس میامده که این کار انجام نگرفته است. مجتبی ذوالنور با اشاره به نامه حسن روحانی که در آن گفته در مجلس حقایقی را بیان خواهد کرد، افزود که مجلس به گفته او جای عقده گشایی نیست و از رئیس جمهوری ایران خواست که به گفته او به جای آدرس غلط دادن فقط به 5 سوال مطرح شده پاسخ بگوید. طرح سوال از رئیس جمهوری ایران با امضای 80 نماینده در 5 محور در جلسه علنی روز چهارشنبه 10 مرداد اعلام وصول شد. عدم موفقیت دولت در کنترل قاچاق کالا و ارز، استمرار تحریم‌های بانکی، عدم اقدام شایسته دولت در کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی شدید، افزایش شتابان نرخ ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی 5 محور سوال از حسن روحانی است. طبق قانون حسن روحانی تا نیمه اول شهریور فرصت دارد تا برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده نمایندگان در مجلس حضور یابد.
رضا جمالی گزارش می‌داد و نوبت می‌رسه به برنامه ملاقات که در اون همکارم مهتاب وحیدی راد هر بار ما رو با چهره یک زندانی سیاسی عقیدتی آشنا می‌کنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و همزمان در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مشغول به تحصیل بود. اما هم اکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. او 5 روز پیش از بازداشتش در حرکتی اعتراضی از تحصیل در دانشگاه تهران انصراف داد و به این منظور نامه ای روی برد دانشگاه نصب کرد که در آن نوشته بود به دلیل نداشتن امنیت روانی، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از واژه اغتشاشگر برای دانشجویان از تحصیل انصراف می دهد. روح الله مردانی، این معلم 35 ساله در تاریخ 28 بهمن ماه 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او از افرادی بود که در اعتراضات دانشجویی دی ماه گذشته شرکت کرده و از آن حمایت کرده بود که همین بهانه بازداشتش شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به محاکمه و صدور حکم زندان برای او شده. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تیر ماه گذشته این معلم معترض را به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. در 5 ماه و نیمی که از بازداشت روح الله مردانی می گذرد، او 2 بار در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. بار اول در اردیبهشت ماه گذشته در اعتراض به ادامه بازداشتش و بار دوم پس از صدور حکم زندانش در اعتراض به روند دادرسی و حکمش که او آن را ناعادلانه می داند. به تازگی شماری از معلمان ایران هم با نوشتن نامه‌ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد، بازداشت و حکم این معلم زندانی را محکوم کردند. روح الله مردانی در صورت قطعی شدن حکم زندانش باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
شنوندگان خوبمون، سری بزنید به وبسایت رادیو فردا، چرا که اونجا میتونید اخبار رو با جزئیات بسیار بیش از اونچه که در بخشای کوتاه خبری ما میشنوید یا حتی در مجلات دنبال کنید. اونجا جزئیات بیشتر، خبرهای طولانی تر، خبرهای ویژه وبسایت و بسیار چیزهای دیگر دیدنی و خواندنی وجود داره. radiofarda.com، radiofarda.com. وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا.